داره.
و چقدر خوبه مثال میزنی خانم دکتر میرغفاری، چون اینجوری به گمانم شنونده هم ارتباط بیشتری برقرار میکنن. یعنی از همین مثال ها و اتفاق های روزمره ای که هر کدومشون درگیرشیم، مثل همین بیخبری از طرف مقابل.
بله خب، حالا ما یه چیزی گفتیم راجع به نیازهای اساسی که مواردی رو نام بردیم، راجع به امنیت اولیه، تله‌های مرتبط باهاش میشه یکیش طرد شدگی، ترک شدن و بدگمانی. اینها تله‌های مرتبط با اون امنیت هست، یعنی برخی از تله‌ها از بعضی های دیگرش خیلی مهمتره، اساسی تره. این تله مربوط به امنیت اولیه تله بسیار مهم و اساسیه، یعنی من دیدم نگاهم به دنیا، به روابطم از فیلتر یه امنیت میگذره، باورم اینه که این روابط برای من امنیت داره یا نه، احساس میکنم طرد میشم، مورد سوء استفاده قرار میگیرم، احساس میکنم با من بدرفتاری میشه، به خاطر اینکه اون مراقبت و حمایت اولیه رو نگرفتم و حالا اینو تو همه روابطم هم دارم تعمیم میدم.
خانم دکتر میرغفاری، چون مطمئنم که زمان برنامه این اجازه رو به ما نمیده که همه اون 11 تا یا 18 تا یا حالا هر انتا تله شخصیتی رو با هم دیگه مرور بکنیم، موافق هستید یه دو تا سه تا موردش رو مفصل دربارش صحبت بکنیم؟ بله. بقیه رو بذاریم برای هفته های آینده.
بله،
خب این ریش و قیچی دست شما دیگه، بی زحمت. اونایی که فکر میکنه یه کمی عمومی‌تر فراگیرتر، از اون تله ها شروع کنیم.
پس همینو ادامه توضیحمون رو میدیم راجع به در واقع تله های همون طرد شدگی. اینکه افرادی که در کودکی طرد شدن یا مورد بدرفتاری به هر شکلی تجاوزی حالا روحی جسمی قرار گرفتن، آسیب دیده ترین افرادن اینها. در هیچ کجا اینها احساس امنیت نمی کنن، چون اون امنیت اولیه رو نگرفته. شما فکر کن پدر و مادر که منبع امنیت اولیه کودک یا مراقب اولیه، سوء استفاده های شدید یا ترچ. ما موردی داشتیم مثلا دختر خانم می گفتش که من ساعت ها تو سن خیلی کم توی خونه تنها میموندم یا پشت در مدرسه منتظر میموندم بیان دنبالم. خب
عجب.
این معلومه که توی کودکی آسیب شدیدی دیده، از سمت کی؟ از سمت پدر یا مادر که منبع امنیته، و این رو میاره حالا تو روابطش. به محض اینکه ایگنور حالا یا نادیده گرفته میشه از طرف مقابلش، سریع انگار این چراغ روشن میشه
دوباره. آره انگار یه یاداوری میشه براش،
یاداوری میشه، خودش هم نمیدونه که از کجا
آب میخوره.
آره انقدر حال من بد میشه تا طرف یه روز نیست، تا طرف یه جواب تلفن نمیده به من، ولی منبع و منشأ اولیه‌اش اونجاست در کودکیه. و یه کودک در اصل به یه خانواده ایمن و باثبات احتیاج داره، یه خانواده‌ای که والدین در دسترس داشته باشه، والدین با احساس داشته باشه. یعنی کودک در مراحل رشدش ما میگیم سه تا نیاز اصلی داره: همدلی یا همدردی، وقتی یه مشکلی براش پیش میاد چی شده مامان، حالت خوبه، یه بفهمه که یکی حواسش به درد این هست.
خب
یعنی یه جاهایی من باید اون کودکم رو هدایت کنم به یه سمت و سوی که بهش بگم راه درست چیه، راه غلط چیه. و تربیت، تربیت هم یه جاهای تنبیه، یه جاهای تشویقه. یعنی خیلی ها فکر میکنن الان تربیت درست با تجربه این چیزایی که ما گفتیم اینه که پس من همینجوری ساپورت کنم از لحاظ عاطفی روحی بچه رو، نذارم کوچه. نه، تربیت درست هم شامل تنبیه میشه هم شامل تشویق. وقتی اینا همه به اندازه باشه، 100% هم نه، یعنی خیلی وسواسگونه به این قضیه نگاه نکنیم، محیط به اندازه کافی خوب،
بله،
ما رو مسئول میکنه که حالا اگرم تله‌ای داریم شاید یه دونه داشته باشیم
و ضعیف باشه، انقدری نباشه.
آره.
قدری نباشه که اذیتمون بکنه.
آفرین. خیلی شدت و حدتش هم فرق میکنه تو آدمای مختلف. ممکنه آره یه آدم دیگه هم از اینکه نادیده گرفته شه یه ذره حالش بد بشه، ولی مثل این یکی نباشه که اصلا رابطه‌شو بپاشونه.
بله.
از هم که تو هم مثل بقیه، من اصلا این جمله رو میشنه، تو هم مثل اون بابام بود مثلا ما رو ول کرد، تو هم مثل اونی، تو هم بدتر از اونی، این جمله ها رو ما خیلی میشنویم تو دوره نامزد. یا خیلی ها به خاطر این تله طرد شدگی و رها شدگی چیکار میکنن؟ ببین، آدم ها با توجه به خلق و خوشون همه به یه شکل پاسخ نمیدن به تله. مثلا من توی خانواده‌ای بودم که این شرایط رو تجربه کردم و خواهر برادر دیگه‌ای هم دارم.
آها.
ولی خلق و خون با اون دوتا متفاوته.
در صورتی که هر سه تا یا هر دوتا توی یه محیط بودن.
آفرین، هر سه تا توی یه محیط بودن. ما اینجاست که میگیم وراثت و محیط نقش مکمل همو دارن، یعنی وراثت ها متفاوته، ذات و سرشت متفاوته، ولی محیط یکیه.
خب
یه وقتا سرشت اون بچه باعث میشه که اصلا تفاوت کنه رفتار پدر مادر با اون، یعنی این یکی اصلا ناخودآگاه یه جوری قلقلک بده پدر مادره رو که آسیب بیشتری خودش ببینه.
فهمیدم.
خب یه وقتا میبینی رفتار تقریبا همگنه، ولی چون خلق و خو متفاوته، یکی تله رو میپذیره، یعنی میگه من همینم، مثلا کسی که تله رها شدگی داره وارد هیچ رابطه عاطفی نمیشه، میگه هر کی سراغ من بیاد من اونقدر شایسته نیستم، منو ترک میکنه، پس اصلا وارد نمیشه. یکی دیگه چیکار میکنه؟ برخلاف تله ضد حمله میگن میزنه، یعنی وارد رابطه عاطفی میشه ولی انقدر به طرف میچسبه که احساس خفگی در طرف ایجاد میکنه، و به خاطر اینکه اونو از دست نده هی این چسبندگی رو بیشتر میکنه و اتفاقا اون اتفاق بده میفته و اون طرف رو از دست میده.
پس هر دوتا در تله هستن ولی واکنششون
با توجه به خلقوزاتشون متفاوته.
دعای من هر نفست معجزه‌ای تازه کند، عشق آمد مرا با تو هم اندازه که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری، ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، آنچه خوبان
وقت شما به خیر باشه. شما شنونده دایره رادیو جوان هستید، در کنار خانم دکتر میرغفاری هم هستیم، منتها برای اینکه حق تلفن ها و زحمت شما هم ادا بشه میخوایم چند تا از تلفن های شما رو با خانم دکتر میرغفاری بشنویم و ببینیم که پاسخ ایشون به عنوان یک روانشناس به دغدغه و مسئله و مشکل شما چیه. 220 40000 220 50 952 دایره جوان بفرمایید.
دوازده سال ازدواج کردم، الان بعد از یه مدت نسبت به شوهرم سرد شدم، اونم همینطوره، هیچ علاقه ای ندارم پدر شوهرم، هم میخوام برم بیرون، همیشه مراقبه من کجا میرم کجا نمیام و این خیلی من اذیت کرده.
خانم دکتر میرغفاری به شما پاسخ میده.
خب این دوست عزیزمون گفتن بعد از 12 سال من سرد شدم و هیچ علاقه ای ندارم، این احتمالا یه منشأی داشته، منشأ رفتاری چه طرف خودشون چه همسرشون، یا منشأ کوچیک کوچیک، اتفاقات کوچیک کوچیکی که ببین ما توی برنامه گفتیم که تنش نه حالا به شکل خیلی آسیب زاش، ولی جهر و بحث زناشویی، یه وقت اختلاف نظر برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن اتفاقا خوبه، یعنی من از یه موضوعی ناراحتم دارم ابراز میکنم خودمو که موضوع رو حل کنم.
آها.
اینی که به سردی عاطفی برسم و به بیتفاوتی، این بدترین حالته، یعنی دیگه اصلا برام مهم نباشه اون آدمه، مسائلش، اختلافامو، چی کار میکنه چی کار نمیکنه، اینو میگن سردی عاطفی، که متاسفانه کم کم به طلاق عاطفی و بعد هم ممکنه به جدایی های واقعی کشیده بشه. پس جایی که من دارم میبینم این سردی اتفاق افتاده، اگر از مسئله ای بوده بشینم بالغانه راجع به اون مسئله صحبت کنم، حل و فصلش کنم،
از اینکه راحت بگیم سرد شدیم نسبت به طرف مقابلمون و زندگیمون که دردی دوا نمیشه،
یعنی
که
امکان نداره، یه راه حلی داره، مگر تو مواقعی که بله طرف یه مشکلات خیلی حاد بزرگی داره، سوء مصرف مواد، یه مشکلاتیه که شاید نتونیم ما خیلی بگیم تو این کارو بکن که رفتار اون تحت تأثیر قرار بگیره، یعنی دیگه از اختیار هیته این خانم خارج شده یه سری رفتارو، ولی توی رابطه‌ای که هنوز به اون شکل و به اون شدت نیست مشکلات، باید بشینن راجع به اون مسئله، اگر خودشون به تنهایی نمیتونن با مشاور درمانگر صحبت کنن، و زمانی که ببینید سردی عاطفی پیش میاد متاسفانه سوء تفاهمات هم پیش میاد.
بله.
اینکه چرا طرف الان منو نمیخواد،
چرا دلش با این زندگی نیست،
چرا دلش با این زندگی نیست، چرا دیگه علاقه ای نداره، چرا من جذابیتی براش ظاهری جسمی ندارم.
و بزرگترم فکر کنم به خاطر اون دلنگرانی هایی که دارن برای زندگی بچه‌هاشون ورود پیدا میکنن، و همین ورودشون به مسئله ممکنه یه جاهایی باعث سوء تفاهم بشه.
ورودشون اون کنترلگری، حالا ما چیزی که شنیدیم گفتن پدر شوهرم، از طرف شوهرشون هم بود، کنترلگری انگیزش رو میاره پایین. شما وقتی ببینی از طرف یکی زیر کنترلی، انگیزت به خاطر اینکه بخوای دوباره رفتار خوب نشون بدی و حسن نیت نشون بدی میاد پایین.
درود بر شما. 220 40000 220 50 952 دایره جوان بفرمایید.
من با خانومم خیلی به مشکل خوردیم و چند مدت دیگه که خانومم اصلا به من هیچگونه احترام یا مثلا ارزشی قائل نمیشه، و اینکه میگه که مثلا من فقط به پاگیر این بچه ها هستم و اینکه بچه ها اگه نباشد من از تو جدا میشم، و این پیشنهاد حتی به خواهر خودشم که با شوهرش مشکل دادن میگه که میگه اگر من جای تو بودم و بچه نداشتم خیلی راحت طلاق میگرفتم و زندگی جدا میشدم، و اینکه من خانومم رو دوست دارم ولی نمیدونم چیکار باید بکنم که ایشون رو من راضی نگه دارم.
بهترین راهی که ما میخواییم ببینیم چی کار کنیم که یکی رو راضی نگه داریم، رضایت داشته باشه، اینه که اصلا از خودش خواستش رو بپرسیم. ببینید یه وقت طرف میگه که خب من همه چی براش فراهم کردم، محیط زندگی خوب، یه شرایط استیبل، یه شرایط محیطی خوب، بچه داریم، شغل داریم،
ولی باز چرا دلش خوش نیست؟
آره. میبینی یه وقت اون خانوم احساس معنا شاید تو زندگیش نمیکنه، شاید به اون خواسته ای که مثلا مثاله از لحاظ تحصیلی شغلی میخواسته، فعالیت های اجتماعی میخواسته، نرسیده، و این احساس بیمعنایی یه جایی برای آدم ها، ما تو کهن الگوها میگیم که طرف میره دنبال جستجوگری، یعنی میره که خودشو پیدا کنه، و یه وقتای عواقب وحشتناکی داره. چون من توی یه سنی مثلا 19-20 سالگی سن پایین انتخاب کردم یکی رو به عنوان همسر، بعد شده 30 سالم 35 سالم میبینم این اون زندگی که مثال میخواستم نیست، تازه میخوام خودم رو پیدا کنم. ولی ما باید به این دسته افراد بگیم تو اوج جستجوگری هم یک طرف مقابل باید درک کنه که من دیگه اون آدم 10 سال پیش نیستم، شاید نیازها متفاوت شده.
آها.
یکم به من فضا بده، یعنی فضای این رو بده که من احساس کنم اختیار و کنترل امور خودم رو دارم.
درسته؟
و خود این خانم هم یا افرادی مثل ایشون که درگیر این مسئله میشن باید بدونن، ببینید ما اگر وارد یه تعهدی میشیم، حتی اگه میخوایم خودمون رو پیدا کنیم، پیشرفت کنیم یا زندگی دیگه‌ای بسازیم، نمیتونیم خیلی راحت پشت پا بزنیم به اون تعهدی که به عنوان مثلا مادر داریم.
درست. و دوباره باید تو همین وادی باشه، ولی رنگ و روش عوض شه.
رنگ و روش عوض شه. این آقا شاید رفتارش باید عوض شه، شاید باید فضای بیشتری بده، ببینه خواسته واقعی اون خانم چیه، معنایی که تو زندگی دنبالش میگرده چیه. و مطمئنم که اگر این رفتار رو پی بگیرن و اون خانم احساس ارزشمندی تو اون زندگی کنه، شاید این اتفاق بینشون خیلی کم رنگ.
خیلی متشکرم از خانم دکتر میرقفاری. 220 40000 220 50 952 این صدای شماست.
شکل از برنامه خوب دایره. من الان تقریبا 6 ماهی هست ازدواج کردم. از همون اول ازدواجمون خانم من به من هیچ گونه اعتمادی نداره. دیر میرم، زود میام، میخوام با دوستام برم بیرون، هر جا که بخوام برم میگه منم باید با هانت باشم. خواستم از کارشناستون که منو راهنمایی کنن.
بله، خواهش میکنم. اولا من به این دوست عزیزم بگم 6 ماه 1 سال اول اصلا اون 1 سال طوفانیه، یک سالیه که برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن شاید ماه عسلشون باشه و لحظات خوششون باشه، یک سال پرتنشیه، چون شناختی از هم نداریم و ببخشید با توجه به موضوع برنامه‌مون که ماه راجع به تله‌ها داریم صحبت می‌کنیم، ممکنه فردی که مقابل منه یا خود من دچار اون تله بی‌اعتمادی ام. یعنی توی روابطم با دیگران اون اعتماد لازم رو حالا تو گذشته کسب نکردم، حالا اونو دارم فرافکنی میکنم، پروژکت میکنم، به قول معروف میندازم، مثل پروژکتور چجوریه، میندازم روی یکی دیگه.
خب
ولی کم کم با شناخت این به دست میاد و اگر ایشون رفتار خاصی نکردن که دچار این بی‌اعتمادی خانومشون شده باشه، باید بدونن که الان این طرف من، همسر من که این رفتار رو داره میکنه، ممکنه در گذشته آسیب‌هایی دیده از افراد اولیه زندگیش، بهتر بیشتر خانومشون رو بشناسن.
اگر همچین چیزی هست، رفتارهای خود ما هم خانم دکتر میرغفاری باعث میشه که یه جورایی میگن
بله.
به جای اینکه آب رو آتیش بندازی، بنزین انگاری رو آتیش بندازی.
من گفتم اول صحبتم که اگر ایشون واقعا رفتار خاصی نکرده که این بی‌اعتمادی رو در واقع شعله ور کنه، اگر ایشون رفتار خاصی نکرده، بگرده دنبال این که یا به همسرش کمک کنه که این رفتارت الان ناشی از چیه.
و یه کمی هم فکر کنم خودش باید برای شفاف سازی کنه که این منم، این محیط کارم، این تفریحاتم، این دوستانم. من حالا باز اگه نکته‌ای داری، سوالی داری که اذیتت میکنه، با خودم در میون بذار. فکر می‌کنم همیشه جای خالی این گفتگوهاست که
اگر چیزی دیده باشن که ما میگیم تا یه مدت اون کسی که این سوء رفتار رو دیده و این خطا رو دیده، اصلا حق داره چک کنه. اگر واقعا دیده باشه، نمیتونی بگی که حالا همون یه بار بود دیگه حق نداری منو چک کنی. اگر دیده، راهی به جز این نیست که اعتمادش جلب شه. ولی اگر ندیده باشه، برمیگرده به شناخت ناکافی اول ازدواج، برمیگرده به این که
شروع یه زندگی،
گذشته خود اون خانوم و اتفاقاتی که توش افتاده، و کنار هم دیگه انشالله بتونن این اعتماد رو دوباره جلب کنن.
220-40000 220-50-952.
سعید هستم از بودهن زنگ می‌زنم. می‌خواستم بگم که میزان توقعات تقسیم بر امکانات مساوی با فرمول خوشبختی.
من و همسرم زندگی خیلی موفقی داریم. دوست داشتم اینو به دیگر افرادم بگم که ما توی اول زندگیمون بعد این مبنا خواستیم زندگی کنیم که تمام سنت ها و تمام دخالت های بزرگتر ها و افراد دیگر توی زندگیمون بگیریم و نذاریم حرف های کسای دیگر به زندگیمون تاثیر بذاره. سنت ها و روش های قدیمی برای قدیمه درست شد، اما در کمال ادب و احترام بخوایم این کار رو انجام بدیم و بتونیم زندگی خودمون رو با مبنای صداقت و دوست داشتن بذاریم. این رمز موفقیت من و همسرم هستش و این باعث شده که من و همسرم بتونیم با هم دیگه کنار هم دیگه زندگی بکنیم و الگوی خوبی واسه دوستان و اقواممون باشیم که اونها از ما یاد بگیرن که حتی اگر هم خواستیم تجملاتی داشته باشیم، تجملاتی به اندازه خودمون و سادگی داشته باشیم، به اندازه خودمون داشته باشیم.
وقت شما بخیر باشه. شما شنونده دایره رادیو جوان هستید. خانم دکتر میرغفاری هم در این دایره در کنار ما هستن. از تله ها داریم حرف میزنیم، تله هایی که بی برو برگرد خیلی هامون گرفتارش هستیم. حالا اینکه گرفتار چند تا تله هستیم بستگی به زندگی و پیشینه ما در خانوادهمون داره، ولی شما اصلا فکر نکنید که خود شما بری از هر گونه تله ای هستید. یعنی بهترین زندگی ها هم باز افرادی که در اون هستن دچار یک تله های خاص میشن که خانم دکتر میرغفاری درباره این تله ها هم برای ما صحبت کردند و صحبت میکنن.
من همسرم بعضی وقتا خب خیلی دوستش دارم، بعضی وقتا در جواب کارهایی که اشتباه انجام میده و من دلم نمیاد سرزنشش کنم، دست پیش میگیره. یه جورایی من وقتی بدعنقی نمی کنم، وقتی اخلاق خوب نشون بهش میدم، اخلاق بد بهش نشون نمیدم، اون در عوض بدخلقی میکنه. میخواستم ببینم این چارش چیه.
این دوست عزیزمون یه نکته جالبی خودشون اشاره کردن. اولا ما قرار نیست در مقابل رفتار بد خوش رفتاری کنیم، که خب رفتار بد نوع انتقاد ما، نه اینکه پرخاشگری کنیم، نه اینکه خدای نکرده به اتفاقات بد منجر شه، ولی نوع انتقاد ما خیلی رو رفتار بعدی طرف مقابل اثر میذاره. ما میگیم حالا فکت فیلینگ، یعنی در واقع اون اتفاق رو بگو، واقعه رو بگو. ببین مثال الان این تلفنی که زدی یا این اومدنت، این اتفاقی که افتاد اینجوری بود، خب این واقعه رو میگیم بدون اینکه حرف دیگه از احساسات خود. بعد احساسمون رو میگیم پشتش. من احساس کردم که منو نادیده گرفتی، من احساس کردم اصلا نظر من برات مهم نبود، و بعد اون چیزی رو که دوست داریم اتفاق بیفته. خب بعد
ماجرا رو شرح میدیم، احساسمون رو نسبت به اون ماجرا میگیم، و بعد میگیم که ما حالا چی میخواستیم از این اتفاقات. آفرید.
برخلاف این که بعضیا فکر میکنن انتقاد یعنی این که مثلا سری برگردم به طرف بگم خیلی آدم بی ملاحظه‌ای هستی، خیلی آدم گستاخی هستی، خیلی آدم بی محبتی هستی. نه، اینجور انتقادها هیچ وقت فایده نداره، ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم. ما میگیم واقعه رو بگو بدون تحریف.
خب
احساست رو از اون واقعه بگو. خوب. و انتظاری که داشتی،
انتظاری واقعه که احساس انتظار
و انتظاری که آره، و این نوع شیوه در واقع یه شیوه درست انتقاد کردنه. اگر این نباشه و من همیشه بخوام خوش رفتاری کنم، خب معلومه دیگه طرف مقابل بسته به خودش و شرایطش و شرایط محیطی بین شما دو نفر واکنش درستی نشون نمیده. حالا به قول شما یا حق به جانب میشه یا اون قضیه رو منکر میشه. پس یاد بگیریم انتقاد درست رو.
متشکرم.
ببند چشماتو همین حالا، پنجره خیالتو وا کن، هر چی که میبینی همون میشه، بنویس رویاهاتو امضا کن، دل بکن از گذشته هایی که همه چراغا توش خاموشه، هیچ اتفاقی توش نمیفته، گذشته رفته اسمش روشه، نه به در بسته نمیخوری، خدا همیشه باز آغوشش، هر جا تو این مسیر خسته شی خدا تو رو میذاره رو دوشش، پر شده شهر از صدای خندت که داره میرسه از آیندت، بهش نگو خیال پردازی، تو داری آیندتو میسازی، فردا رو از فردا که ندیره، فردا رو از امروز شروع کن، به هرچی آرزوت میرسی یکم بلندتر آرزو کن، فردا رو از فردا که ندیره، فردا رو از امروز شروع کن، به هرچی آرزوت میرسی یکم بلندتر آرزو کن. شهر از صدای خندت که داره میرسه از آیندت، بهش نگو خیال پردازی، تو داری آیندتو میسازی، فردا رو از فردا که ندیره، فردا رو از امروز شروع کن، به هرچی آرزوت میرسی یکم بلندتر آرزو کن، فردا رو از فردا که ندیره، فردا رو از امروز شروع کن، به هرچی آرزوت میرسی یکم بلندتر آرزو کن.
وقت شما بخیر باشه. خوشحالم از اینکه در دایره رادیو جوان همراه ما هستین. امروز تلفناتون خیلی زیادتر از هفته های گذشته بود، به همین خاطر مجبور شدیم که زمان بیشتری رو به تلفن ها بدیم و خانم دکتر میرغفاری هم که پاسخگوی دغدغه ها و مسائل شما بودند. از ابتدای برنامه درباره تله ها صحبت میکردیم که هر کدوم از ما با تعدادی از این تله ها ممکنه در زندگی مواجه باشیم و خواستیم اونها رو بیشتر بشناسیم. به قول خانم دکتر میرغفاری که خیلی هم حرف درست و به جای زدن، اینه که اول از همه قبل از اینکه به فکر ارتباط های مؤثر و خوب با دیگران باشیم، اول از خودمون باید شروع کنیم، خودمون رو بشناسیم، ببینیم کجای قصه این زندگی هستیم، چی میخوایم دقیقا از رابطه ها، و بعد از اینکه خودمون رو بیشتر شناختیم اون وقت ببینیم که چطور میشه با آدم های اطرافمون رابطه بهتری داشته باشیم. حالا این رابطه میتونه در دایره زندگی باشه، میتونه در دایره بزرگتری مثل دوستان و همکاران باشه، در دایره بزرگتری مثل جامعه باشه، فرق نمیکنه، هر جا که آدمی زادی باشه و نیازمند یک رابطه باهاش باشیم باید فوتوفن ها رو بلد باشیم. خانم دکتر میرغفاری چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، اگر موافق باشید یه جمع بندی کلی داشته باشیم و به یکی از تله ها اشاره کنیم.
خب چون زمان ما کوتاه بود و روی یکی از تله ها مفصل تر صحبت کردیم، الان یکی از تله های دیگه که تله وابستگی هست در اصل برمیگرده به اون نیاز اولیه که استقلال فردی بود. اون رو چون توضیحش یه خورده راحت‌تر و کوتاه‌تر هست، اون هم دوست دارم بر شنونده‌های عزیزمون بگیم، چون من این رو زیاد می‌بینم، مخصوصا توی زوج‌هایی که می‌خوان ازدواج کنن، توی افرادی که می‌خوان ازدواج کنن. ببین اگر ما توی تله وابستگی گرفتار شده باشیم، قادر نیستیم بدون دریافت کمک از دیگران از عهده زندگی و امور روزمره خودمون بردیم. یعنی من رو حالا برگردیم دوباره به کودکی، جوری مراقبت کردن، حمایت، که من به تنهایی احساس میکنم نمیتونم کافی باشم برای زندگی خودم، همیشه به اون حمایت، شاید یه سفر تنها میخوام برم دست و پام میلرزه.
عجب.
اینجور افراد حتی تو محیط کار میبینی از مسئولیت‌های خیلی بزرگ سرباز میزنن، یه ذره کاراشون رو به تعویق میندازن. مسلماً خب نتیجهش هم میشه که پیشرفت خوبی توی محیط‌های شغلی و کاریشون ندارن.
اینا دچار چه تله‌ای شده بودن؟
تله وابستگی. والدینی که به شدت مراقبت میکنن، تو همه کار فرزند دخالت میکنن.
بزرگی هم میشه، اینم همین جوریه، به یکی دیگه وابسته میشه.
آره ما خیلی میبینیم حتی توی بعضی از خانم‌ها، حالا شاید یا آقایون، میبینیم که خانم فرزند داره دوتا، به شدت به مادر وابسته است، احساس میکنه اصلا تنهایی پس بزرگ کردن اینها بر نمیاد،
یا اصلا به همسر خیلی وابسته است،
به همسر خیلی وابسته است،
میخواد یه جورابم بخره باید همسر کنارش باشه.
دقیقاً یه زمانی اینها در واقع یه ترسی رو دارن از اینکه به اندازه کافی نتونن زندگی خودشونو اونجور که میخوان پیش ببرن، و جالبه بدونین این افراد به شدت دنبال افراد قدرتمند و قوی برای ازدواجن.
عجب.
یعنی دوست دارن اون نیازهای حالا امنیتی، مالی، زندگی، همه جوره فکریشون رو یه آدم قدر بیاد برآورده کنه. ناخودآگاه ها، یعنی بله. شاید خودشم متوجه نباشه که این ترس منه از اینکه خودم به اندازه کافی برای خودم
کافی نیستم
بس نیستم، خب، و دنبال آدم های قوی میگردن. این برمیگرده به همون تله وابستگی که از استقلال فردیه. پس ما میگیم که در کودکی، حالا ما خیلی از شنونده هامون شاید خودشون والدین هستن، خیلی جوونن و دارن میشنون این حرفای ما رو، شاید تو محیطی هستن که به ناچار مادر خیلی داره مراقبت میکنه، حمایت میکنه، هی حواسش هست. الان که داره این موضوع رو میشنوه، خودش میتونه این رابطه رو کنترل کنه، خودش میتونه این مرزها رو مشخص کنه، کم کم شروع کنه به استقلال بیشتر داشتن تو اموری که بعضیا میبینین حتی به تنهایی، میگم یه سفر نمیتونن برن، خارج از شهر نمیتونن برن، شروع کنن پله پله این مراحل رو طی کردن که انشالله بعدها توی رابطه اصلیشون و توی رابطه با همسرشون به مشکل نخورن.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر میرغفاری که این هفته هم در کنار ما بودین. امیدوارم به همراهی دوباره با شما تو همین دایره که به وسعت ایران.
ممنون از لطفتون. من هم خوشحال میشم در خدمت شما و همه شنونده‌های عزیزمون در سراسر ایران عزیزمون.
درود بر شما. خیلی متشکرم که این هفته و امروز هم در کنار ما بودین. همه دوستان من به شما سلام میرسونن. مشابه حسنی تهیه کننده این برنامه، سینا احمدی پور صدا بردارمون، فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطات، خانم دکتر میرغفاری روانشناس برنامه و مشاور برنامه. آخر هفته خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. با احترام، رادیو جوان، دایره.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز،
مایونز
دلپذیره،